احمدك اللهم افضل ما حمدك حامد و امجدك امجد ما مجدك ماجد یا معروفا بالآیات و موصوفا بالعلامات و منزلا للتحیات و البرکات نحمدك و نستعینك و نصلی و نسلم و افضل السلام و الصلوات على سیدنا و سید المؤمنین و المؤمنات حبيبك الذي سميته في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله البراهين الواضحات والحجج البالغات ولا سيما سيدنا ومولانا بقية الله الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض شد که خطاب به اصحاب حضرت سید الشهدا در زیارات اون بزرگواران انشاءالله عرضه خواهید کرد به هنگامی که در پایین پای حضرت دوست تحت قبه شریفه سامیه کربلا ایستاده اید. السلام علیکم یا انصار رسول الله، تا به جایی که میخوانید تبتم و تابت الارض التی فیها دفنتم، شما پاکیزه شدید و طیب شدید. تبتم از ماده طیب است، طیب چیزی است که هم پاک است هم تمیز است و نظیف است و هم خوشبو و معطر است. برخی از انسان‌ها وجودشون آلودگی است و رفتارشون شامه مجموعه بشریت رو می‌آزارد. گنداب وجود اونها و لجن خباثت‌های درون اونها بوی بد و زشت و آزاردهندش برای همگان اطرافیانشون، جامعهشون و حتی در تاریخ میماند. و برخی از انسانها به منزله عطر میماند و شیشه عطر که تا هستند بوی خوش معنویت و صفا رو در جامعه، خانواده و اطرافیان خود میپراکنند. از اونها به جز محبت و وفا و صفا دیده نمی شود و گرمی دلها. در همه جا شمع جمعن، موجب جمع شدن افراد، دلبستگی افراد، محبت افرادن. رفتار و پندار و گفتارشون چنان نیک است که به منزله عطر می ماند. حتی اگر کسی پایی بر اونها بزند و این شیشه عطر بیفته و چپه بشه، باز هم عطر بر زمین ریخته بوی خوشش همه جا رو فرا میگیرد. حتی اگر کسی این شیشه عطر رو بگیرد و بکوبد به زمین و تیکه تیکه بشه، باز هم حتی همون ذره های شیشه بوی خوشش فضا رو گرفته است. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خون پاک ریخته ی تو خاک کربلا رو خوشبو کرد، قطعات بدن ریز ریز تو عالم رو معطر کرد. صلی الله علیک ای علی ابن حسین. السلام علیک ایها السید الطیب. در زیارت آقا علی اکبر میخوانید سلام بر تو ای آقای طیب، پاکیزه خوشبوی معطر که ولو بدنت رو ریز ریز کردن اربن اربا به منزله شیشه عطر میماندی که بر زمین کوبیدند و شکستند، اما بوی عطرش تا به عرش رو آکند. طیب مفهومش این بود. بازگشتیم به قرآن، به منشأ سخن اهل بیت و عطرت. دیدیم در قرآن واژه تبتم در آیه شریفه 73 سوره زمر آمد و سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا حتی ازا جاؤوها فتحت ابوابها و قالت لهم خزنتها سلام علیکم تبتم فادخلوها خالدین. امشب به سراغ قرآن دو مرتبه می رویم ببینیم آیا در جای دیگری ماده طیب و طیب رو داریم یا نداریم. باز هم در قرآن کریم که بکاویم این آیه شریفه را خواهیم دید که اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینه حیاتا طیبه. آقای امین کجایید؟ بخوانید. من عمل صالحا من ذکر او انثی، کسی که عمل نیکی انجام بدهد، میخواهد مرد باشد میخواهد زن باشد، ما او رو احیا میکنیم به حیات طیبه. چند تا نکته اینجا هست. یک، من عمل صالحا من ذکر او انثی. زنان برترن یا مردان؟ هیچ کدام. زن بالاتره و برتره یا مرد؟ هیچ کدام. مگر قرآن نگفته از مردان از زنان برترن؟ نه، آنچه که قرآن گفته این است الرجال قوامون علی النساء، قوام مدیریت خانواده بر عهده مرده، مدار مدیریت خانواده بر عهده مرده. اما نگفته از ارزش وجودی مرد از ارزش وجودی زن بیشتره. ابدا هم نگفته ارزش وجودی زن از ارزش وجودی مرد برتره. این هم نگفته که ارزش وجودی مرد با ارزش وجودی زن مساوی است. هیچ کدام از اینها نیست. ترسم که یکی بانگ برآید به زمین که بی خبران راه نه آن است و نه این. بلکه چه گفته است؟ فرموده است ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اگر زن انسان بود او برتر است از ملک، اگر مرد انسان نبود پستر است از حیوان. کل انعام بل هم ازل. آسیه زن فرعون بوده. ای سبحان الله، یه خانمی سوالی پرسیده بودن، بد نیست البته باید این رو آقای داریانی عرض می شود که بگوید. یه خانمی سوال پرسیده بودن که خواهر من شوهرش، سلام علیکم، شوهرش خمس نمی پردازد، چون خمس نمی پردازد و مالش طبیعتاً مخمس نیست، خواهر من میره کار میکنه چون مقیده و خانم مقیدیست که لقمه حلال بخوره، که لقمه شوهرش رو که خمسش رو نمی پردازد نخوره. وظیفه این خواهرم چیه؟ نه، این رفقه ها گفتن زنی که در خانه شوی خود هست، البته اگر شوهرش خمس داد حقوق شرعیش رو ادا کرد، مثلا کشاورز زکاتش رو داد، فبه المراد، این که بهتر. اما اگر نداد بر زن مسئولیتی نیست، بر اون هم حرام نیست از این لقمه این آقا بخوره. شاید این که بلندشه بره بیرون کار بکنه اونش صد تا آفت داشته باشه که به این نیرزه. یا ما میبینیم الان بچه هایی هستن، بچه های مقیدی هستن، مذهبی هستن، خیلی متدینتر از باباشون، میاد میگه که آقا پدرم خمس نمیده یا زکات نداده یا مراقب نیست در امور مالیش. میبینم که خلاصه خیلی علیه السلام معاملاتش نیست. وظیفه من چیه؟ شما وظیفه ندارید. قرار از آسیه زن فرعون بوده، در کاخ فرعون زندگی میکرده، نون فرعون هم میخورده دیگه. آسیه به جایی میرسد که قرآن کریم از او تمجید کرده و فرعون وقتی فهمید که او مؤمن است به موسی، دستور داد او رو در آفتاب با میخ به زمین کوبیدند و اون در اون حال میگفت که خدایا برای من رب ابن لی بیتن فل جنه، خدایا برای من خانه ای در بهشت فراهم کن. و خدا خانه در بهشت داد بهش، اما به چه خانه ای؟ چه همخانه ای؟ آسیه در بهشت همسر پیغمبر ما خواهد بود. آسیه یکی از چهار زن برتر دنیاست. آسیه، مریم، خدیجه کبرا، فاطمه زهرا، اینا چهار زن برتر دنیا. یک زن مثل آسیه ممکنه به صدها هزار مرد، به کل قوم مصر بیارزه. یک تار موی چادر زینب کبرا سلام الله علیها به تمام مردان عالم میارزد. به تمام مردان خوب عالم می‌ارزد، به تمام شهدای عالم می‌ارزد. زن مگو مرد آفرین روزگار، زن مگو بنت الوفا اخت الوقار، زن مگو خاک درش نقش جبین، زن مگو دست خدا در آستین. یک وفای تو پیر زنی که به مسلم پناه داد به تمام اون نامردای کوفه میارزه. اسم ام البنین به اسم مردای عالم میارزه. تا چطورن چه به مرد زنی باشه، مرد چه مردی باشه، زن برتره یا مرد، هیچ کدام، تا کدام یک شیعه باشند. فزه خادمش مرتبه مریم داشت. یک اسما به تمام اون اهل مدینه نامردی که حضرت زهرا رو کشتند و اونها چیزی نگفتن میارزد. هیچ کسی حق نداره در اون شب همدم غربت علی باشد الا اسما. تا زن چه زنی باشه، مرد چه مردی باشه. پس نه زن و مرد از هم برترن نه مساویان در خلقت خودشون، بستگی دارن. من عمل صالحن، کسی که عمل نیک انجام بده، من ذکرن میخواد مرد باشه، او انسا میخواد زن باشه، هر کی میخواد باشه. فلنحیینه حیاتا طیبه، اقرا ورقا. ماشاءالله. آقا که الان از فواید قرائت آقا این بود، یه کلمه یادم رفت ترجمهش رو عرض کنم. من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن. نظر یک کسی ممکنه عمل نیک انجام بده، یه کافریه عمل نیک انجام میده، مسلمان نیست عمل نیک انجام میده. الان عرض کردم در جای این ایتام عراق که بحثش مطرح شد، خب قرار بود به ازای هر یتیمی 10 دلار داده بشه. جدیدن دوستان مؤسسه العقیله در نجف گفتن ما یه طرحی ریختیم برای اینکه کفالت کامل ایتام رو بکنیم، چون با 10 دلار که زندگی یک یتیم یعنی با 10000 تومان نمیچرخه در عراق. 100 دلار هر کس بده زندگی یک یتیم کامل مخارجش با او باشه، مثلا بشه بابای این بدون که ببینش، طرح کفالت کامل. بعد رئیس اون مؤسسه آقای حجت الاسلام آقای اسدالله موسوی همین سفر سوریه در حرم حضرت زینب به من فرمود که فلانی طرح کفالت ایتام کامل رو که ریختیم به ازای هر یتیم 100 دلار، یه خانم مسیحی از بغداد 100 تا یتیم رو قبول کرده، 100 تا 100 دلار 10000 دلار در ماه میده، گفته هیچ کی هم ندونه، خام هیچ کی ندونه. آیا عمل نیک انجام داده یا نداده؟ چرا عمل نیک انجام داده؟ خیلی هم عمل خوبیه. خدا اگر جزای او رو نده که عدل نیست، باید جزا بهش بده. اما ایمان دارد به خدا؟ نه، چون قالب تسلیسه، مشرکه. ایمان دارد به رسول؟ ندارد. ایمان به ولایت امیرالمومنین دارد؟ ندارد. باید چه بکنن؟ باید جزاش رو تو همین دنیا بهش بدن. لذا اگر یک کافری، یک مشرکی عمل نیک انجام داد، خدا به او مزد و پاداش خواهد داد، اما در این دنیا، در این دنیا به او راحتی میدن، رفاه میدن، عزت میدن، آبرو میدن، نام میدن، شهرت میدن که بی‌مزد نماند. اما کسی که شامل این آیه میخواد باشه این است: من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن. عمل نیک انجام میدهد اما ایمان به خدا هم دارد، برای خدا اون عمل نیک رو انجام میده. فلنحیینه حیاتا طیبه، ما او رو زنده میکنیم. مگر ما مردیم؟ خب این اگر مرده بود که عمل نمیتونست انجام بده. بسیاری از این زندگی هایی که ما داریم اسمش زندگی نیست در فرهنگ قرآن، مرگ، روزمرگیه. لذا قرآن میفرماید ما او رو زنده میکنیم. به چه گونه زندگی کردن؟ به زندگانی طیب و پاکیزه. حیات طیبه چیست؟ از خود سخن نمیگوییم، برمیگردیم به کلام مولانا امیرالمومنین سلام الله علیه، از کسی که او با قرآن است و قرآن با اوست، علم قرآن در سینه اوست، بلکه خود قرآن ناطق است. میپرسیم یا امیرالمؤمنین، یا علی ابن ابی طالب، شما بفرمایید حیات طیبه چیست؟ که قرآن میگه کسی که عمل نیک انجام بده، معتقد هم باشه، مؤمن هم باشه، عمل خوب انجام بده، میخواد زن باشه، میخواد مرد باشه، ما به او یک زندگانی پاکیزه میدهیم. شما بفرمایید زندگانی پاکیزه چیست؟ ما هرچی اظهار نظر بکنیم اشتباه گفتیم و از پرده وهم و جهل خودمون گفتیم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرمایند حیات بیش از چندین روایت از حضرت امیر رسیده، حیات طیبه حیات زندگانی قنوع است، زندگانی پرقناعت است. اگر خاطرتون باشه یه فاطمیهی در مشهد معنا کرده بودیم که قناعت چیست، کسی از اون زمان به یادش باشه قناعت رو معنا کنه؟ قناعت یعنی چی؟ به یک کسی میگیم قانع باش، یعنی چی؟ بی نیاز باش، یعنی غنی باش، صرف جو باش، صرف جویی کن. نه، مفهوم قناعت صرف جویی نیست. چی باش؟ نه، مفهوم قناعت اصلا سر سوزنی به مصرف کاری نداره. یواش یواش، با دور و ندار زندگی بساز، یعنی خوبه یا بده دیگه صبر کن. معنیش اینه؟ معنیش اینه؟ شما چی فرمودید؟ قناعت یعنی قانع باش. نه دیگه، خب قانع باش یعنی چی؟ یعنی قناعت داشته باش. به حق مشروع خودش راضی باشه. هم درسته آقای لپیان، هم مشروع لازم نداره بگیم، بحث حق نیست. نه اینم نیست. حالا من عرض میکنم، ما وقتی میگیم مثلا میبینیم یک کسی، ما مثلا شب تو ساعت 3:30 نشستیم تلویزیون دیدیم، یا برنامه عرض میشود 90 دیدیم، یا فوتبال دیدیم، عرض کنم خدمت شما، یا علکی مثلا فرض کنید که گپ زدیم یا چت کردیم یا اس ام اس زدیم، ساعت 3 خوابیدیم، نماز صبحونم قضا شده، بعد ساعت 10 رفتیم بازار، میبینیم آقا سر صبح اومده مغازه شو اونم آب جارو زده، ساعت 7 صبح مغازش بازه، به کوب داره کار میکنه، شما آقا هرس نزنن، قدر کم قانع باش. اینو نمیگیم؟ ما هرس رو در مقابل قناعت میاریم. و یه کسی که پر کار میکنه و زیاد کار میکنه بهش میگیم قانع باش بابا، انقدر هرس نزن، خودتو داری میکشی. پس مفهوم قناعت در کار ما، در فکر ما، معنیش نیست که کمتر کار کن، بسنده کن، بس کن، همین مقدار بسه دیگه. مفهومش این هست؟ تو ذهن ما این هست یا نیست؟ مفهومش همینه. میگیم فلانی آدم قانعیه، یا میگیم قانع باش، یا میگیم قناعت داشته باش. ببینید الان مثلا در ذهن مبارک شما این است که مصرف زیاد نکنه. اصلا قناعت رفتی مصرف نداره. قناعت مربوط به دله. دل یا قانع است یا قانع نیست. مصرف مربوط به فیزیک بیرونه، عالم خارجه. پس اصل قناعت یعنی چی؟ تا ما قناعت رو ندانیم نمیدانیم که امیرالمومنین میفرمان حیات طیبه. ما حیات زندگی پاکیزه یعنی چی؟ امیرالمومنین فرمود زندگی پاکیزه یعنی زندگی با قناعت. قناعت یعنی چی؟ صوفیه میگفتن قناعت یعنی کمکاری. فرهنگ صوفیگری یعنی فرهنگ لودگی، فرهنگ بیاری. بزن بر طبل بیاری که آن هم عالمی دارن. یه خانقاه بسازیم بریم توش، از میشود که مردم وقف بکنن، لقمه بیاورن، سور بیاورن، سور چرانی کنیم، ما فقط بلند شیم دف بزنیم، سماع کنیم، بچرخیم، بگیم هو هو، عرض میشود که خود به خود گوینده یا ایاک نعبد نستعینم، یک دست جام باده و یک دست زلف یار، رقصی چنین میانه میدانم آرزوست. در بین صوفیه کسی که بیش از همه فرهنگ رقاصی و سماع و چرخش درویشی همراه با دف و نی رو به راه انداخت و چنگ، جلال الدین محمد بلخی رومی بود. به اونجا که میرسه در دین پیغمبر نه رقص بوده، نه چرخ زدن بوده، نه دف زدن بوده، نه قرآن خوندن در حال دف زدن بوده، نه قرآن با دف آوردن و بردن بوده، نه عرض می شود برجهیدن بوده. اونجا که می رسه این میشه میراث ادبیات ایران، میشه افتخار. به صد فرم توجیه می کنیم نسبت به سینه زنی امام حسین که می رسه میگیم یه بدعته. امروز کسی از عزیزان زنگ زده بود، جوانی، قصد بدی هم نداشت. حاج آقا سلام. سلام علیکم. سوالی داشتم، بفرمایید. سوالم این است که آیا اهل بیت اقامه اعضای امام حسین می‌کردن بعد از عاشورا این ائمه دیگر؟ بله اقامه می‌کردن. یعنی از می‌شود مجلس می‌گرفتن، مردم صف می‌کشیدن، سینه می‌زدن، نوحه می‌خواندن. گفتم این غلطه، فرمایش شما غلطه. این چه سوالیه؟ بعد از عاشورا سال 60 چند سال دیگه بنی امیه هستن؟ بنی امیه 80 سال به غیر از 3 ماه چی کردن؟ حکومت کردن. 20 سال معاویه بوده. 60 سال بعد از عاشورا بنی امیه هستن. 60 سال بنی امیه و بنی مروان بودن. بنی مروان اجازه میدادن امام سجاد نوحه بخونن و نمیدونم 10000 نفر، 1000 نفر، 500 نفر تو خونهشون بیان بشینن سینه بزنن؟ معنا نداره سوال تو. در دوران بنی العباس هم در همچین اختناقی اهل بیت هستند. اما گاهی بیگاهی امام صادق، امام رضا می آوردن مداحی را، یعنی شاعری را، می فرمودن شعر برای حسین ما شنیدم گفتی و خوب گفتی، بلند شو در اینجا شعرت رو بخوان، با نوحه هم بخوان. پرده می زدن خودشون به دست خودشون، زن و بچهشون رو پشت پرده می نشاندن، دست اقامه عزا کردن. نوبت سینه زنی و عزاداری امام حسین که میشه، همه خرافه شناسیش و بدعت شناسیشون گل می کنه. نوبت لوندی ها و رقاصی ها و بیدینی ها و بدعت های صوفیه که میشه، همه توجیه می کنن که آقا حالا شاید در اون حال می خواسته به خدا برسه. ای بابا، این دوگانگی برخورد های ما واقعا عجیب و غریبه، واقعا عجیب و غریبه. در ازم که صحبت سر چه بود؟ صوفیه قناعت رو می گفتن. قناعت یعنی این که برو، عرض می شود که بدیدم عابدی در کوهساری قناعت کرده از دنیا به قاری. به دو گفتم چرا در شهر نایی که باری بند دست دل برگشایی؟ به گفتن جا پری رویان نغزن، تو گل بسیار شد پیلان درخزن. قناعت یعنی بیکار برو توی قاری بشین، یه چیزی هم برای بیارن، مثلا فرض کن بادومی بخور، یه چیزی کمی بخور، همینجوری سر کن. قناعت اصلا معنیش این نیست. این مفهوم غلطی است که صوفیه در ذهن ها انداخته. لذا فرهنگ اسلام این است، هر چی میتوانی کار کن، هر چی پرتلاشتر بهتر، خوب کسب کن، خوب کار کن، اما بدان که برای کسب و کار اصلا آفریده شدی. امیرالمومنین فرمود تفریح مؤمن چیست؟ کار. بگو کار، برو کار میکن، مگو چیست کار؟ کار کن، پرتلاش، اما بدان که سرمایه رو که به دست آوردی، این سرمایه رو حالا به دست آوردی، زحمت کشیدی، با این سرمایه چه چیزا میتونی بخری؟ چه چیزها میتونی بخری؟ هر گوهر اشک یتیم یک زندگی ابده. برو الماس بخر، این الماسی که سنگه، یک روز میمیری این الماس هم باز دست به دست میچرخد، از الماس نادر که بالاتر نیست. اما یک اشک یتیم بخر، ببین چقدر برات ارزش داره. میتوانی بخری؟ اونها گفتن آقا قناعت یعنی بیکاری، قناعت یعنی لودگی، قناعت یعنی تنبلی. اصلا اهل بیت رو نمیگوین قناعت. آنچه که آجای لپیان فرمودن، یه مقدار عربی فرمودن، مثل انسان، ایشون گفتن انسان به حق مشروع خودش راضی باشد. نه، هم ها یعنی هم نه، بس حق مشروع اینها نیست، بس قناعت این است انسان به آنچه که خدا به او داده خوش باشه، راضی باشه از خدا. یک کسی مثلا نمیشه بعد از پلو دارن خواهیم بخورن، خوش الحمدلله میخوره، خدا رو هم شکر میکنه، لذت هم میبره. یک کسی جلوش بهترین غذا رو گذاشتن، وقتی میخوره تو دلش غر میزنه که چرا مثلا فلان چیزو من ندارم بخورم. یک کسی ممکنه تمام دنیا رو گرفته باشه، امپراتور قیصر روم یا رومه، نیمی از دنیا دستشه، قصرها، ثروتها، لشکرها، خدمهشم، برو در چه وضعیه؟ اما تو دلش مرتب نق میزنه که چرا اون نصفه دیگه مثلا دست کوروشه، دست داریوشه. این قانعه؟ نه. به این نعمتهایی که داره خوشه؟ نه. از این نعمتها لذت میبره؟ نه نه. من بهترین مثالی که همیشه تو ذهنم میاد برای قناعت، رفیق داشتیم، این خب مدت ها ماشین نداشت، اتومبیلی که زن و بچه‌ش اینو ببره نداشت. در این حال شما اگر بهش میرسیدید نمی نشست حسرت بخوره، با حسرت مثلا به ماشین های مردم نگاه کن، میگه آقا همه ماشین دارن ما نداریم، هی نخ بزنه تو دل خودش، همین جور زندگیش رو برای خودش تلخ کنه. آقا چطور این؟ الحمدلله خوبم سالمم، میریم میای. خب بعد خدای ماشین بهش دادی، ماشین قرازه. وقتی این ماشین رو بهش دادن من دیدم ای با این ماشین میشنگه، واقعا دلش خوشه به این ماشین. گفتم خب مثلا، میگفت ماشینم اینجوریه، اینجاش اینجوریه، اینجاش اون ماشین خیلی مد پایینه، خیلی مثلا در بداغو. بعد کار هم میکرد، کار کرد، رفت ماشین بهترش رو خرید. بعد که باهاش صحبت میکردید اون آخرین مدل ماشین رو نمیگفت، به این ماشینی که فعلا روزی شده بود میگفت این اینجوریه، این اینجوریه. تمام توجهش به آنچه که در دست مردم است و اون نداره نبود، به اون چیزی که دارد و دیگران ندارند، از اون لذتشو میبرد. اسمشو چی فرمودید شما؟ شاکر. یعنی شکر همراه با لذت بردن. چون یک کسی گفتش که، گفت داشت عرض میشه ولی لقمه نون خالی میخورد، گفتش که خدایا شکرت، اما تو میدونی که این شکری که من میگم از هزار تا فوش فلان و فلان برات بدتره. دقت میکنید؟ گاهی کسی به زبانش داره میگه شکر، اما یک کسی که دلش شنگوله میگه الحمدلله، ته دلش میگه الحمدلله. الهی دیدید این از اون شبه مردم قدیمی با صفا وقتی باش میشینید یه حقیقت تای دلش بگه الهی صد هزار مرتبه شکر. بعد من گاهی حالا مثلا تو جهالت خودم مثلا اذیت میکنم، میگم همش صد هزار مرتبه، بعد یه تکون میخوره، میگه نه آجا یعنی خیلی واقعا. خب این دلش شنگوله به این نعمتی که داره، به نعمتهای خدادادی که در اختیار شما هست اگر خوش بودید، راضی بودید از خدا، این میشه قناعت. لذا اگر خاطرتون باشه در فاطمیه این بحث رو گفته بودیم، در ذیل دعای حضرت زهرا سلام الله علیها که حضرت زهرا میفرماید یا عرض میکند اللهم قنعنی به ما رزقتنی، خدایا من را با آنچه که روزیم کردی خوشنود ساز. بعد معنی قناعت اگر این چیزی باشه که صوفیه میگن، میگن یعنی مثلا فرض بفرمایید که خب حالا این آب، نمیدونم آب معدنی دماوند دیگه، حالا همینو بخور، آب فرات هم نداشتی نداشتی دیگه. یعنی این چیز با ارزشی نیست، مفهومش اینه. اما قناعت مفهومش این نیست. به همین جهت یه حدیث عجیب، پیامبر ما به فاطمه زهرا فرمود یا فاطمه اقنعی بان زوجک علی، قانع باش به این که زوج تو علیست. قانع باش یعنی چی؟ یعنی که زوجی برتر از دیگه همین بود دیگه، کی بالاتر از امیرالمومنین؟ قانع باش یعنی چنگول باش، یعنی خوش باش. ای دل غمین مباش که مولای ما علیست، زهرا جان غمین مباش که شوهر تو علیست، علیست. مفهوم قناعت این. برگردید آیه رو بخونید، من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن، کسی که عمل نیک انجام بده، عمل خوب انجام بده و ایمان به ولایت امیرالمومنین خدا و رسول هم داشته باشد، فلنحیینه حیاتا طیبه، ما بهش حیات طیبه میدیم. لذا ببینید افراد مؤمن آرامش بیشتری دارن، افراد مؤمن آرامش دارن، افراد مؤمن خوشترن. افرادی که قیامت و مرگ رو باور ندارن، خدا رو فراموش کردن، همیشه نگرانن، همیشه حسرت میخورن. حسرت چی؟ آقا خدا به فلانی داده، نوش جانش که داده، به منم اینو داده، به منم این زندگی رو داده، الحمدلله که اینو داده، خیلی چیزای دیگه نداده، همین مقداری هم که داده از کوپن من اضافی بوده، همینم من لایقش نبودم. نبودی لایقت این دل، ولی لطف تو را نازن. لایق نبودم یک تیکه استخون و خوک به من بدن با این همه معصیت هایی که کردم، غیر از اینه مگه؟ لایق نبودم زنده باشم، اجازه داده زنده باشم، اجازه داده محرم بیاد، اجازه داده بگم با این لب و دهان بگم السلام علیک یا ابا عبدالله، اجازه داده پای من به کربلا باز بشه، اجازه داده من وارد حرم امام حسین بشه، اجازه داده منظری علی اکبر رو ببوسم، اجازه داده محبت علی ابن موسی رضا در دل من باشه. خیلی آقا بیش از کپنمون داده. خوشم. شاید خدمتتون عرض کرده باشم کسی از آقایان مراجع واقعا خودشون مریض، خانوادهشون که حالا به رحمت خدا رفت، سرطان عجیبی داشت، تمام وجود این زن میگفتن درده، یه زندگی اصلا عجیب و غریب و پرگرفتاری. من نشد که برایشون وارد بشم بگم که آقا چطوری، ایشون نکه مثلا بگن تعبیر شما میگم خب شکرن لله الحمدلله، با یک سروری، با یک بهجتی، با یک شادمانی، با یک خوشحالی، با یک دنیا با صورت گل انداخته، الحمدلله خیلی خوبم. آقا چطور خوبید؟ خانواده بهتر از خودتون بهتر. آقای فلانی اصلا لایق محبت اهل بیت نبودم، به هم مجانی محبت اهل بیت رو دادن. حالا این مریضی یه میگذره میره، اینم لطفه. خوشه، میگه خوشه، میگه اینم خوبه. اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی. داره منو پاک میکنه، دارن آمادم میکنن، میخوان ببرنم، دارن کیسه میکشن، خوشحالم. شما میرید جرمگیری، دندونتون رو جرمگیری کنید. از رفقای ما دندان پزشکن، محبتی دارن، ما رو به زور میبرن میشونن این دندونا رو جرمگیری میکنن. همین چندی پیش یکیشون میگفتش که من میدونم شما چقدر درد میکشید و واقعا اذیت هم میبینم الان شما چقدر درد میکشید، اما از بس من شما رو دوست دارم باید من این دندونا رو درست کنم. خب شما اون لحظه نسبت به او احساس نفرت میکنید؟ احساس نفرت میکنید؟ اگر یک چهار روز پسرم، عزیزم، برادرم، خدای فقری میده، یه گرفتاری میده، مریضی میده، کارا ترازوش به هم میریزه، دارن جرمگیری میکنن، دارن تراشمون میدن، چگونه فولاد آب دیده شد، دارن تمیزمون میکنن. لذا زین العابدین سلام الله علیک این شبها شبشونه وقتی تشریف بردن عیادت هر مریضی، عرض کرده بودیم چی میگفتن؟ تبریک میگفتن، گفتن مبارکه، اهنه اوکه، تهنیت میگویم. چطور آقا؟ فرمود پاک شدن از گناهان رو، تب میکنی گناهانت میریزه. الغرض کسی که دیدش اینه، زندگیش میشه زندگی پاکیزه، زندگی راحت، زندگی خوش. من عمل صالحا،
من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة.
حياتش پاکیزه است.
لنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
صلی الله علی العظیم. نه که حیات طیبه فقط بهش میدیم زندگیش پاکیزه است، پر قناعت است، پر خوشنودی است، خوشه. علاوه بر این اجر آن اعمالی رو هم که انجام دادن، اون عمل صالح را، علاوه بر حیات طیبه این دنیا، اجر اون اعمال صالح را بهشون میدهیم. اما احسن مما یعملون، اجر 60 سال عمر عبادت کردن چیه؟ اجر 15 ساعت که پیاده تا کربلا رفتید باید زخم شد باید زنید توی بیابونها چیه؟ اینی که خدا مثلا فرض کن 15 ساعت ببرد به بهشت. اما احسن مما کانو یعملون، برتر و بهتر از اون چیزی که عمل میکردن، زندگی جاوید بهت میدن، زندگی که هیچ مرگی درش نیست، هیچ دردی درش نیست، هیچ پیری درش نیست، هیچ کسالتی درش نیست، هیچ سردردی درش نیست، هیچ غمی درش نیست، الا قیل سلاما سلاما. زندگی پر لذت، پر امنیت، پر راحت، تا به که؟ تا به ابد. برتر از آنچه که عمل کردید به شما اجر خواهند داد. بعد این حیات طیبه را که عرض کردیم، اگر یک کسی خوش باشه، قناعت داشته باشه، همه چیز داره، در احوالات اسکندر مقدونی هست که این شنیدی که از فیلسوف‌های یونان که معروفه در یونان و خیلی زاهد و عابد بوده، خیلی زاهد بوده البته، و فهمید که شنید که این در بیابان‌ها زندگی می‌کنه. اسکندر رفت ملاقاتش، دید روی زمین دراز کشیده، سرش هم گذاشته روی یک سنگ، بالا سرش واستاد اسکندر. گفت چطوری؟ گفت خوب، راحت. گفتش که نیازی نداری، یک حاجتی نداری، چیزی نداری من اسکندرم از من بخوای برطرف کنم؟ گفت چرا؟ گفت چی؟ گفت برو کنار، ساعت از سرم کم کن، برو پیکارت، این نیاز منه، برو پیکارت، مزاحم نشو. اسکندر سرفکنده شد، رفت. وقتی میرفت گفت دوست داشتم اگر اسکندر نبودم مثل این میبودم. حسرتشو خورد. مرحوم استاد مطهری درست گفتن، میگن روش نشد بگه که دوست داشتم اسکندر نمیبودم مثل این میبودم، به شاهان ناز کردم تا مرا بر خود گدا کردی. نیاز چی دارم؟ برو پیکاری. من اگه نون میخواستم، آب میخواستم، غذا میخواستم، قصر میخواستم که میامدم مثل دیگران چاپلوسی تو رو میکردم، برو ساعت کم کن، برو پیکاری. اسکندر حسرتش رو خورد. من این مثال رو برای چی زدم؟ برای اینکه گاهی یک کسانی میان توی همین دنیای آلوده و همین جامعه ای که ما میگیم جامعه آلوده است و هست، نمیدونم زندگی پر آلودگیست و هست، توی این دنیا میان پاک میرن، پاک میان پاکیزه زندگی میکنن، که آدم حسرت میخوره که ای عجب. یه قوم خیشی داشتیم ما، این کارگر بنایی بوده در جوانیش، استای بنایی شده بود، خدا بیامرزدش. بعد برادراش شاگرداش بودن، برادراش هم شدن استاد بنایی و کم کم برای خودشون شدن معماری و خونه ساختن فروختن و شدن تاجرها و صاحبان حشمتها. این همون است بنایی که بود، اما زندگی داشت که عاشق زنش بود تا مثلا 70 سالگی، زنش عاشق او بود مثل لیلی و مجنون. میگه همین الان گفتن که از میشود قند و ساییدن بالا سرشون. عجیب، تمام زندگی اینها یک عمر بر سر اینها گویا قند ساییده بودن. فرزند پسر هم نداشتن، هرچی بچه می آوردن دختر. تو خونه اینا امکاناتی هم نبود، اما انصافا در خونه اینا مهر و محبت و صفا و عشق بین همه افراد خانواده موج میزد. بعد این آقا این اواخر عمرم شد کارگر آستان قدس، بنایی تو آستان قدس، سر کار دم غروب ماه رمضان در مثلا سنش از 60 یا 70 سالگی از دنیا رفت. وقتی که جنازش رو آوردن من دیدم یکی از میلیاردرهای اقوام ما اومد بالا سر جنازه این، یک آه حسرتی کشید، یک آه عجیب و غریبی کشید و گفت خوش به حالت، عجب پاک زندگی کردی. بعضی ها پاک زندگی میکنن، حیاتن طیبه. حیات طیبه یک معناش این است که قناعت داشته باشیم، خوش باشیم به نعمتهایی که خدا به ما داده. خانمها خوش باشید به نعمتهایی که خدا داده. هی مقایسه نکن تو ذهنت، ببین چه نعمتهایی خدا بهت داده، از همون نعمتهایی که داری و خدا بهت داده و بیش از حد و ظرفیت ماست لذت ببر. یک معنی حیات طیبه. معنی دومش هم مختصر عرض بکنم که برسیم به اظهار ارادت به آستان حضرت دوست سلام الله علیه. معنی دوم حیات طیبه فرمودن من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. فرمودن حیات برزخی، در برزخ حیات پاکیزه آرامی خواهد داشت. دیدید شوخی میکنن میگن که سختیش همین 100 سال اوله. ای کاش 100 سال اول سختیش بود، یعنی ای کاش وقتی انسان رو در قبر میگذاشتن قبر انسان آرامگاه بود. عده‌ای میمیرند روح اونها رو به وادی السلام نجف میبرند، عده‌ای میمیرند روح اونها رو میبرند پیش خود امام حسین. استاد ما حضرت علامه آیت الله شیخ محمد رضای جعفری، نه مرحوم استاد محمد تقی جعفری، نه علامه شیخ محمد رضای جعفری که الان زنده 70-80 سال عمرشونه، مرحوم دلجو که امسال تلویزیون هم برنامه یاد بودی ازشون پخش کرد، مداحی بود از مداحان تهران. ایشون پارسال یا پیلار سال رفتن مکه، بعد از 10 سال از فوت اون مرحوم ایشون قسم خورد، گفت من احمد دلجو رو بالا سر حرم امام حسین دیدم، باش احوال پرسی کردم و لحظه ای که باش احوال پرسی کردم و صحبت کردم نمیدانم چی شد که یادم رفت که ای بابا این که 10 سال پیش مرده، شن احوال پرسی کردم تمام شد و رفت، بعد این که 10 سال پیش مرده بود چطور من حواسم نبود، چی با کی احوال پرسی کردم، با خودش احوال پرسی کرده. لذا یک کسی از دنیا میره روحش تا سالها معذبه، مقفسه، توی قفسه، زندانیش. یک کسی هم از دنیا میره پاک بوده، یک کسی ظلم نکرده، ظلمش به مورچه ای نرسیده، آزاده، میگن هر جا میخوای بری برو، شب جا میبینی روحش کربلاست، روح حرم امام رضا، زیاد میاد به خواب مردم، راحت میاد به خواب مردم، سبک روح. اونایی که پاکیزه زندگی کردن حیات برزخیه پاکیزه دارند، اونایی که اینجا آلوده زندگی کردن اونجا این آلودگی ها مثل قیر، مثل لجن بهشون میچسبه و پناه بر خدا نگهشون میداره. من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینه حیاتا طیبه. السلام علیک ایها السید الطیب. به علی اکبر شما میگید سلام بر تو ای آقای طیب، 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 تو طاهری، پاک بودی، طیبی، خوشبو بودی، شیشه عطری بودی که بر زمین زدند، شیشه عطر به زمین میخوره پاش پاش میشه، عطرش بر زمین میریزه، بوی عطر عالم رو فرا میگیره، هر تیکه از این شیشه خورده ها رو که بر میدارن بوی عطر میده. آخه بمیرم الهی برات عزیز دل زهرا. وقتی باباش بالا سرش آمد دید شیشه عطرش رو به زمین کوبیدن، بدن بچه تیکه تیکه اربن اربا شده، هر قطعه بدن رو که جوانان بنی هاشم بر میداشتن بوی عطر زهرا میداد، چون تک تک این بدن تیکه تیکه را زهرا میبوسد. اون عطری که بر زمین دی خون نازنین او بود. مرحوم عاشق جعفر شوشتری میفرماید امام حسین 3 خضاب کرد روز عاشورا. خضاب اول او وقتی بود که سرش را از صورت علی اکبر که بلند کرد، دیدن خون فرق شکافته علی اکبر به محاسن پدر نشسته. 7 مرتبه از پرده دل صدا میزد بنی علی، بنی علی، قتلوک، بابا کشتنه. لقد استرحت من هم الدنيا وغمها وبقي ابوك غريبا وحيدا فريدا. بابا تو راحت شدی از غمهای دنیا اما پدر تو تنها مانده است. بعد هم همتون میدانید چگونه صدا زد، یا فتیان بنی هاشم، جوانان بنی هاشم،